ساعت 9:30 ببخشید ساعت 22 در تهران، 19:30 در پراگ اروپای مرکزی جایی که مادران هستیم. من فرین آسمی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه سوم بهمن ماه 1389 برابر با 23 ژانویه 2011 میلادی است. در نیم ساعت آینده و در این مجله شبانگاهی گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از هر چیز به خبرها میپردازیم. محمد رضا کاظمی اینجاست با خبرهای تازه. محمد رضا، میبینم که با دست پر اومدی به استودیو. سرخط مهمترین خبرهای امروز تا این لحظه چی بوده؟
بله، یکی در مورد اسناد جدید ویکیلیکس است که نشون میده دولت آذربایجان سپاه پاسداران رو عامل قاچاق مواد مخدر به اروپا میدونه. خبر دوم، وزیر خارجه آلمان ایران رو مسئول شکست گفتگوهای هسته‌ای در استانبول دونسته. و موزه هولوکاست اسرائیل یک شبکه فارسی در سایت یوتیوب را اندازی کرده.
مرسی. پس بیشتر بشنویم از محمد رضا کاظمی.
اسناد جدید ویکیلیکس نشان میدن دولت جمهوری آذربایجان بر این باور است که سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر به اروپا دخالت دارد. نشریه آلمانی ولت آنلاین نوشت طبق اسناد مذکور، خلافوف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان این اتهام را مطرح کرده و گفته ایران قاچاقچیانی را که باکو دستگیر و به این کشور تحویل می‌دهد آزاد می‌کند و ماموران دولت آذربایجان گاهی همان افراد را دوباره بازداشت می‌کنند. خلافوف همچنین گفته است دولت افغانستان نیز به دولت آذربایجان اعلام کرده نیروهای امنیتی ایران به صورت فعال با برخی از گروه‌های قاچاق مواد مخدر در افغانستان همکاری می‌کنند. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان ایران را مسئول شکست گفتگوهای هسته‌ای در استانبول دانست. آقای وستوله روز یکشنبه گفت متاسفانه ایران برای برداشتن گام‌های اساسی در راستای ایجاد اعتماد آمادگی نداشت. وی ضمن اشاره به اینکه کشورهای غربی همچنان برای مذاکره آمادند افزود آلمان باید با متحدانش درباره چگونگی رفتار با ایران مشورت کند. دور جدید گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی روز شنبه در استانبول بدون نتیجه به پایان رسید. موزه هولوکاست اسرائیل امروز یک شبکه فارسی در سایت یوتیوب راه اندازی کرد. در این شبکه ویدیوها و تصاویری درباره کشتار میلیون‌ها یهودی توسط آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم با متن فارسی منتشر می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اونر شالف مدیر موزه هولوکاست اسرائیل گفت امیدوار است با کمک این شبکه با انکار هولوکاست توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مقابله کند. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی علی اکبر صالحی را به عنوان وزیر خارجه جدید ایران معرفی کرد. حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس امروز دریافت نامه آقای احمدی نژاد مبنی بر معرفی علی اکبر صالحی را اعلام کرد. رئیس جمهوری ایران در آذر ماه سال جاری با برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده بود. طرح استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری با امضای 22 نماینده مجلس صبح امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. وقوع سوانه هوایی و سقوط مکرر هواپیماها از جمله در قزوین و ارومیه، عزل و نصب‌های پی در پی عدم جدیت در مسیرهای حادثه خیز، عدم توجه به ایستگاه‌های هواشناسی و مسیرهای ریلی کشور از جمله محورهای استیضاح وزیر راه و ترابری اعلام شده است. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا یا همان پلیس اینترنتی صبح روز یکشنبه افتتاح شد. سرتیب کمال هادیانفر رئیس پلیس سایبری ایران هدف از تشکیل این پلیس را جلوگیری از چالش‌ها و تهدیدها، جاسوسی، خرابکاری و نقض حریم خصوصی اعلام کرد. به گفته این مقام انتظامی 75% از مشاغل در ایران وابسته به اینترنت است. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جمع شماری از مردم رشت ابراز امیدواری کرد که در جلسات آینده مذاکرات ایران با کشورهای پنجه به علاوه یک توافقات خوبی حاصل شود.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ 22 نفر از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر راه و ترابری شدند. حمیده بهبهانی 10 روز فرصت دارد به دفاع از عملکرد خود بپردازد. مذاکرات 5+1، ایران راضی، 6 قدرت بزرگ جهان ناامید و دل سرد. نگاهی داریم به واکنش ها به مذاکرات گروه 5+1 با ایران. 40 روز از برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه کشور گذشت. محمود احمدی نژاد علی اکبر صالحی را به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی معرفی کرد. پیام های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. و تکرار برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران پایان دهنده مجله شبانگاهی رادیو فردا است. همه اینها در نیم ساعت آینده، با ما بمانید. مجلس شورای اسلامی ایران روز یک شنبه به طور رسمی درخواست 22 تن از نمایندگان برای استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت دهم را اعلام وصول کرد. به این ترتیب وزیر راه جمهوری اسلامی 10 روز فرصت خواهد داشت تا با حضور در مجلس به دفاع از عملکرد خود بپردازد، مگر اینکه پیش از این مدت رایزنی‌های دولت موجب انصراف دست کم 13 نماینده از درخواست استیضاح شود. گزارش حامد پارسی را در این زمینه می‌شنویم.
در درخواست 22 نماینده مجلس که در صحن علنی روز یکشنبه اعلام وصول و قرائت شد، وقوع سوانح هوایی پی در پی در قزوین و ارومیه، استفاده غیر موجه از ناوگان هوایی مستهلک و عدم اجرایی کردن قانون برنامه چهارم در خصوص نوسازی ناوگان هوایی از جمله محورهای استیضاح حمید بهبهانی ذکر شده است. همچنین استیضاح کنندگان، عدم وجود جدیت در اصلاح مسیرهای حادثه خیز کشور، کم توجهی به مسیر ریلی کشور و عدم توجه به ایستگاه‌های هواشناسی را از دیگر دلایل طرح درخواست استیضاح برشمردند. اعلام نظرات غیر کارشناسی، عدم توجه در استفاده از بودجه سنواتی، دادن قولها و وعده‌های فراوان غیرعملیاتی، عزل و نصب‌های پی در پی و سرانجام ناتوانی در حل مشکل پیمانکاران طرف قرارداد در وزارت راه از دیگر موضوعاتی است که حمید بهبهانی برای جلب دوباره رأی اعتماد نمایندگان باید در این موارد از خود دفاع کند. آقای بهبهانی که از نیمه راه دولت نهم و پس از برکناری محمد رحمتی تصدی وزارت راه و ترابری را بر عهده گرفت، اکنون 10 روز فرصت دارد تا با دفاع از خود در این موارد و در صورت کسب رأی اعتماد مجدد به فعالیتش در وزارت راه ادامه دهد. دولت محمود احمدی نژاد نیز همین میزان فرصت خواهد داشت تا با رایزنی با نمایندگان استیضاح کننده دست کم 13 تن از آنها را وادار به انصراف از درخواست خود کند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، درخواست استیضاح با امضای حداقل 10 نماینده قابلیت طرح خواهد داشت. محمود احمدی نژاد که به گفته خود سابقه شاگردی آقای بهبهانی را در دانشگاه علم و صنعت از سالهای 56 و 57 دارد، در جلسه رأی اعتماد به وی از او به عنوان متخصصی که میتواند نگاه علمی را در عرصه حمل و نقل حاکم کند یار کرده بود. آقای بهبهانی همچنین استاد راهنمای محمود احمدی نژاد در پایان‌نامه دانشگاهیش در زمینه اجرای مونوریل بود و در زمان تصدی شهرداری تهران توسط محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از مدیران اجرایی شهرداری وی را در پیاده کردن این طرح در تهران با هدف کاهش ترافیک یاری داد. گرچه پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری این طرح به دلیل مخالفت محمد باقر قالیباف شهردار کنونی تهران هیچگاه به مرحله اجرا نرسید و در حد نظری باقی ماند. در صورت تحقق استیضاح حمید بهبهانی، وی دومین متصدی این وزارتخانه خواهد بود که در 20 سال گذشته پایش به جلسه استیضاح گشوده شده است. پیشتر در کابینه دوم محمد خاتمی، احمد خرم وزیری که بر سر گسترش اسکله‌های غیرقانونی و نیز دست‌اندازی ارگان‌های نظامی در فرودگاه امام خمینی با سپاه پاسداران دچار مشکل بود، به دلایل کم و بیش مشابهی استیضاح شد و در نهایت با وزارت راه خداحافظی کرد.
حامد پارسی گزارش می‌دهد. در این مورد بیشتر می‌توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در استانبول در حالی به پایان رسید که این بار ایران راضی و نماینده گروه 5 به علاوه 1 دلسرد از میز مذاکره برخاست. گفتگوهای دو روزه‌ای که حالا چین میگوید کافی نیست و با یکی دو جلسه موضوع پرونده هسته ای ایران حل نخواهد شد. هانا کافیانی در گزارشی نگاهی دارد به واکنش‌های پس از این گفتگوها و آینده احتمالی پیش روی پرونده هسته ای تهران.
تهران می گفت برای مذاکره درباره حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم به استانبول نخواهد رفت، در حالی که مهمترین مسئله کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 همین غنی‌سازی بود. حال طرفین به استانبول رفتند و مذاکرات نیز در روزهای جمعه و شنبه برگزار شد. هیئت ایرانی را سعید جلیلی هدایت می کرد و سوی گروه 5 به علاوه 1 نیز کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به استانبول آمده بود. مذاکرات دو روزه آنچنان پیش رفت که نه تنها نتیجه خاصی به دست نیامد، بلکه زمانی نیز برای ادامه گفتگوهای بعدی تعیین نشد. کاترین اشتون پس از پایان این مذاکرات گفت که در این مذاکرات معلوم شد که طرف ایرانی برای این امر آمادگی ندارد، مگر اینکه ما اشاره به گروه 5 به علاوه 1 پیش شرط‌های مربوط به غنی‌سازی و تحریم‌ها را بپذیریم، اما این پیش شرط‌ها راه ادامه کار نیست. خانم اشتون گفتگوهای استانبول را دلسرد کننده خواند. در همین حال آلمان نیز با ابراز دلسردی از این گفتگوها بر امید داشتن به مذاکرات آتی نیز تاکید کرد. روز یک شنبه نیز یک دیپلمات ارشد چینی با پیچیده و حساس خواندن این گفتگوها افزود که یک یا دو جلسه گفتگو برای حل مسئله هسته ای ایران کافی نیست. اما از سوی دیگر محمود احمدی نژاد یک روز پس از پایان این مذاکرات در رشت اعلام کرد که ایران از همکاری و تعامل استقبال می کند و اگر طرف مقابل به عدالت و احترام پایبند باشد در جلسات آینده توافقات خوبی صورت خواهد گرفت. جلسات آینده که هنوز زمان و مکانی برای آن تعیین نشده است. اما چرا علی‌رغم دل سرد کننده خواندن گفتگوهای استانبول طرف ایرانی با آغوش باز آماده ادامه نشستن دور یک میز و ادامه صحبت درباره پرونده هسته است؟ رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
من تنها فرضیه که در این مورد میتونم بهش بپردازم اینه که ایران داره به نحو تقریبا 100% از روش کره شمالی استفاده میکنه. کره شمالی به خاطر اینکه یک کشوریه ناچیز، یکی از فقیرترین کشورهای جهانه، با شرکت در مذاکرات، با پرداختن به مسائل اتمی خودش در حضور کشورهای عمده جهانی مثل ایالات متحده، به خصوص اصراری که با ایالات متحده سر یک میز بشینه، برای خودش یک پرستیژی در واقع ایجاد میکنه. دولت جمهوری اسلامی هم که به شدت محتاج یک نوع پرستیژی است، هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ خارجی علاقه داره که تعداد زیادی از این مذاکرات برگزار بشه ولی به موضوعات اصلی به هیچ وجه نپردازه، و علاوه داخلی هم احمد نژاد میتونه بره به خامنه‌ای بره بگه که باز اینا رو بازی دادیم، و این نوع ادبیاته که مورد فهم و پذیرش آقای خامنه‌ای است.
اما در این میان واکنش یک دیپلمات آمریکایی نیز به گفتگوهای استانبول قابل توجه بود. خبرگزاری فرانسه بدون ذکر نام این دیپلمات آمریکایی به نقل از وی می‌نویسد که نشانه‌هایی از کم شدن سرعت برنامه هسته‌ای ایران به چشم می‌خورد. این دیپلمات که نامش فاش نشده افزوده که هنوز زمان برای ادامه راه حل دیپلماتیک وجود دارد. رسول نفیسی این نوع واکنش مقام‌های آمریکایی به مذاکرات استانبول را اینگونه ارزیابی می‌کند.
ایالات متحده خوشبین نیست، بلکه حداکثر کوشش رو میکنه که این مسئله ایران، این معضل تولید مواد تقلید شده اتمی، به نحوی از آنها از طریق مذاکره حل فصل بشه و کار به برخورد نظامی به خصوص بین اسرائیل و ایران نینجام.
اما حال که واکنش های مختلفی از هر سو شنیده می شود و هنوز آینده روشنی برای این گفتگوها مشخص نیست، چه چشم‌اندازی می توان برای پرونده هسته‌ای ایران تصور کرد؟ پرونده‌ای که ناظران چند سالی است بی وقفه آن را دنبال می کنند بدون آنکه نتیجه چشمگیری به دست آمده باشد. مهران براتی گره کار را در سیستم سیاسی ایران می داند. این تحلیلگر مسائل ایران در برلین معتقد است که گره اصلی حل نشدن مشکل این پرونده عدم وجود یک مرکز تصمیم گیری واحد و قانونمند در ایران است.
در این درگیری جناح‌های قدرت که روز به روز هم بیشتر تشدید پیدا می کنه، به ویژه با کنار گذاشتن نیروهای اصلاح طلب اسلامی از کل نظام سیاسی ایران الان بخشی از اصولگرایان ملایمتر به اصطلاح نقش اصلاح طلبا رو به عهده گرفتن. خب اینها نهادهایی رو، شبکه‌هایی رو در اختیار دارن که میتونن اختلال و اخلال در کار احمدی نژاد به وجود بیارن. به همین دلیل چون ما اون مرکزیت تصمیم گیرنده قانونمند رو نداریم، این احتمال که حتی اگر آقای احمدی نژاد و نزدیکانش کاری بخوام بکنن به نتیجه نرسه از یه طرف است، از اون طرف دیگر هم این هست که غرب به این نتیجه برسن که چون وضع نظام سیاسی ایران اینطور هست که روی سخن مشخصی نیست که بشه به حرفش اعتماد کرد، جریان روز به روز این درگیری حادتر بشه و در نتیجه بنبسته که دیگه قابل باز شدن نیست، واقعا فکر گسترش تحریم‌ها در سطوح بسیار گسترده تر و احتمالاً تهدید نظامی ایران تبدیل به یک امکانی بشن.
حال باید دید آیا این ایران خواهد بود که به خواسته های خود دست می‌یابد؟ انتظاراتی چون رفع تحریم‌ها و به رسمیت شناختن حق تهران برای غنی‌سازی اورانیوم، یا این گروه پنجه به علاوه یک خواهد بود که ایران را راضی خواهد کرد تا درباره برنامه هسته‌ایش در سطح بین المللی اعتماد سازی کند؟
هانا کاویانی گزارش می‌داد. اگر به اینترنت دسترسی دارید به وبسایت رادیو فردا بروید و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر درباره مذاکرات اخیر گروه 5 به علاوه 1 را در وبسایت ما بخونید. همچنین می‌توانید درباره پیشینه برنامه هسته‌ای ایران در وبسایت رادیو فردا مطالب بیشتری را پیدا کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما darsabs.com است. darsabs.com. همچنین همیشه می توانید از نرم افزار سایفون برای عبور از فیلترینگ استفاده کنید. webname.biz آدرسی است که می توانید از آن استفاده کنید. webname.biz. اما مجله شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر از ایران ادامه می دهیم. پس از گذشت حدود 40 روز از برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه ایران، محمود احمدی نژاد طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی علی اکبر صالحی را به عنوان وزیر خارجه ایران معرفی کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نامه محمود احمدی نژاد را در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس قرائت کرد و گفت که این موضوع هفته آینده بررسی می شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می شنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه علی اکبر صالحی را به عنوان وزیر پیشنهادی خود برای تصدی وزارت خارجه ایران معرفی کرد. بیش از یک ماه از برکناری بحث برانگیز منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه ایران می‌گذرد و در این مدت علی اکبر صالحی سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده داشته است. آقای صالحی پیش از این در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و اندکی پیش از آغاز به کار دولت دهم به سمت ریاست سازمان انرژی اتمی برگزیده شد که تاکنون هم ریاست این سازمان را عهده‌دار است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه نامه محمود احمدی نژاد درباره معرفی وزیر پیشنهادی را در جلسه علنی مجلس قرائت کرد و گفت که این موضوع هفته آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. آقای صالحی در کربلا متولد شده و تحصیلات خود را در دانشگاه آمریکایی بیروت و دانشگاه MIT آمریکا پی گرفته است و از این رو به زبان‌های انگلیسی و عربی تسلط دارد. او همچنین دانشیار دانشگاه صنعتی شریف است و دو دوره ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته است. آقای صالحی بین سال‌های 2007 تا 2009 میلادی معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی هم بوده است. وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد در زمان تصدی سرپرستی وزارت امور خارجه دو سفر به ترکیه، یک سفر به عراق و سفری به سنگال داشته و نخستین دستاورد دیپلماتیک او از سرگیری روابط دیپلماتیک با کشور آفریقایی سنگال با وساطت ترکیه بوده است. سنگال پس از آنکه منوچهر متکی در حین سفر کاری به این کشور از کار برکنار شد، این اقدام را توهین‌آمیز توصیف کرد و سفیر خود را از تهران فراخواند. آقای متکی به سنگال رفته بود تا در مورد محموله ارسالی از ایران به نیجریه توضیح دهد، چون در آن زمان گفته شده بود که مقصد نهایی این محموله تسلیحاتی سنگال بوده است. از چندی پیش احتمال معرفی علی اکبر صالحی برای تصدی وزارت خارجه به دلیل اینکه او در عراق متولد شده در محافل مختلف بحث برانگیز شده بود. اما او نخستین عضو کابینه در ایران نیست که متولد عراق است. پیشتر با استعفای محمد خاتمی از وزارت ارشاد در کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی که او هم متولد عراق است، تصدی این وزارتخانه را بر عهده گرفت. آقای لاریجانی همکنون رئیس مجلس شورای اسلامی و برادر کوچکترش صادق لاریجانی هم که متولد شهر نجف است، ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد. محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه، حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم شمار دیگری از مسئولان جمهوری اسلامی اند که متولد عراق هستند.
محمود احمدی نژاد علی اکبر صالحی را به عنوان وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی معرفی کرد. منوچهر متکی وزیر خارجه 40 روز پیش از سمت خود برکنار شده بود. گزارشی بود از مهتاب وحیدی رات.
از رادیو فردا با شما هستیم.
یادآوری میکنم پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین میتونید به ما اسمس بزنید به این شماره 2420-603-827-41-50. راه دیگه ای که میتونید با ما در تماس باشید از طریقش نرم افزار اسکایپ هست که میتونید نام رادیو فردا رو به انگلیسی و در یک کلمه در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. فراموش نکنید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اونها به شخصیت های حقیقی و حقوقی و مسائل ملی، قومی و مذهبی توهین شده باشه معذور هستش. پیام های شما در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهند شد. یک بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم برای کسانی که موفق نشدن اون رو یادداشت بکنن. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا رو با هم میشنویم.
تونس ولی ای کاش نمیتونست. اون بلایی که به اسم اسلام سر ملت ایران در اومد، حالا قرار سر ملت تونس در بیاد.
در رابطه با دیکتاتوری ها صحبت کردید، باز هم پاشیده شدن هر نظام دیکتاتوری نظام دیکتاتورهای دیگه به لرزه در میان و در نهایت از هم میپاشند. به امید اون روز که این در ایران هم اتفاق بیفته و ملت ایران آزاد بشن.
وقتی پشتوانه فوتبال یک مملکت یک دیکتاتوری محض باشه، معلومه که بهتر از این ابدا نمیشه نتیجه گرفت.
خواستم در مورد باخت تیم ملی به کره جنوبی به هموطنهای عزیزم بگم که ناراحت نشید، حق به اقدار رسید. اینا کار علمی کرده بودن، کار اساسی کرده بودن. بیشتر از این توقعی از فوتبال ما و از بچه ها نمیرفت. همین که این آرتورت کشورهای عربی رو خوابوندن واسه ما قهرمان است. اگر نه ببینید اون چیزی که داریم همینه، بیشتر از این نیست. تا آقای احمدی نژاد و دار و دست و آخر جماعت رو مملکت حکومت میکنن، همه چیمون همینه، به هیچ جایی نمیرسیم. پس ناراحت نشید.
باخت تیم ملی فوتبال ایران دل دماغی اینجا برای مردم ایران داخل کشور باقی نذاشته. اگه نگاه بکنیم به تیمایی که صعود کردن به بالا و کشورهایی که باختن، یه نکته ای رو متوجه میشیم و اون اینه که کشورهای توسعه یافته در رشته‌های اقتصادی و سیاسی و دموکراسی مثل استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، اینا رو به بالا رفتن و کشورهای عقب افتاده از لحاظ توسعه سیاسی استبدادی اینا همه شکست خوردن. رابطه دموکراسی و آزادی رو میتونیم ما در رشته فوتبال به خصوص بازی‌های فوتبال اخیر دید.
سلام علیکم. بنده میخواستم در رابطه ما این فوتبال ما بگم که ما به این کره جنوبی باختیم. بله، تیم ما دیگه قدرت و توان بیشتر از این نداره. دلیلش اینه که ما در بازی‌های آسیاییمون وقتی بازی می‌کنیم، باشگاه‌های ما بازی می‌کنن، ما به تیم‌های باشگاه‌های سعودی و بحرین و امثال اینا می‌زنیم. اما تا به حال هر چی باشگاه ما بالا رفته به تیم‌های مثل کره جنوبی و تیم‌های ژاپنی، ما همه باخته‌ایم. هیچ‌گاه به مقام قهرمانی نرسیدیم.
به فوتبالی که باشد مافیایی، در آن افکار مالی خولیایی، از این بهتر نباشد انتظاری که باز ماندیم ز یک چهارم نهایی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
و حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. این برنامه را مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه می‌کند.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
بند پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنه.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کنترل کنه.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا.
چهارم بهمن سال روز نامه معروف آیت الله خمینی به منتقدین راستگرای دولت میرحسین موسوی در سال 1363 است. در بهمن سال 1363 پس از آنکه انتقادات جریان راست جمهوری اسلامی از دولت میرحسین موسوی بالا گرفت، آیت الله خمینی نامه‌ای به منتقدین میرحسین موسوی از جمله جامعه مدرسین قم، حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت و بازاریان نوشت و از دیدگاه‌های آنها درباره دولت موسوی انتقاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در خاطرات سال 1363 خود ماجرای این نامه را نقل کرده و گفته است آیت الله محمد رضا توسلی نامه را در جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت قرائت کرد. در واقع این نامه در اوج اختلافات جریان راستگرای حکومت با دولت میرحسین موسوی منتشر شد. این اختلافات بعدها به حدی بالا گرفت که شماری از وزرای راستگرا از دولت میرحسین موسوی کنار کشیدن یا کنار گذاشته شدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی ایران نیز در آن زمان به جریان راست مذهبی حکومت که منتقد میرحسین موسوی بود نزدیک‌تر بود. اختلافات جریان راستگرای حکومت با میرحسین موسوی در واقع بخشی از اختلافات دو جریان چپ و راست مذهبی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بود. این دو جناح تا سال 1363 در برابر رقبایی چون نهضت آزادی، مجاهدین خلق، حزب توده و افرادی چون ابوالحسن بنی سعد متحد مانده بودند. اما هنگامی که در فاصله سالهای 59 تا 1362 احزاب و جریانات منتقد جمهوری اسلامی از عرصه سیاست و حکومت ایران حذف شدند، اختلافات بین چپگرایان و راستگرایان مذهبی سر باز کرد. اختلافاتی که باعث شد آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی از تداوم آن به عنوان خیانت یاد کند.
اگر کسی یک کلمه بگد که به این وحدت صدمه بزند، این معصیت کار که هست هیچ، خائن که هست هیچ، معصیت یه معصیتی است که ممکن است که کشوری را به هم بزند.
راستگرایان که در نهادهایی چون شورای نگهبان، جامعه مدرسین قم، حزب جمهوری اسلامی، انجمنهای اسلامی بازار، بخشی از جامعه روحانیت و جمعیت مؤتلفه جمع شده بودند، معتقد بودند دولت میرحسین موسوی فراتر از احکام اسلامی عمل می کند و دارای گرایشات سوسیالیستی است. نامه بهمن ماه سال 62 آیت الله خمینی و شواهد و قرائن متعدد دیگری نشان می دهد که آیت الله خمینی در دهه 60 چپگرایان مذهبی را به خود نزدیکتر می دیده است. در همین مقطع چپگرایان مذهبی جمله معروفی از آیت الله خمینی را بزرگ نمایی می کردن که گفته بود مخالفان دولت موسوی عرضه اداره یک نانوایی را هم ندارن، چه رسد به اداره دولت. با این وجود در همان زمان موارد دیگری از عملکرد سیاسی آیت الله خمینی به شکل نامه یا سخنرانی وجود دارد که از شورای نگهبان محافظه‌کار در برابر اکثریت چپگرای مجلس حمایت کرده است. این چالش بین راستگرایان و چپگرایان مذهبی بعدها نیز در جمهوری اسلامی ادامه یافت و شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد این چالش بعد از فوت آیت الله خمینی و شروع دوران رهبری آیت الله خامنه ای به تدریج به ضرر چپگرایان و به نفع راستگرایان مذهبی ادامه یافته است.
به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن زمان با ما بمانید.